الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که قاعده فراق و قاعده تجاوز آیا عزیمت است یا رخصت. بحث ما در قاعده تجاوز بود، فراق را بعد خواهیم گفت. در قاعده تجاوز مرحوم سید فتوایی داده بود که مبتنی هست بر عزیمت بودن قاعده تجاوز. فتواش این بود که اگر کسی بعد از تجاوز از محل شک کرد در رکنی ولیکن نسیانن اون رکن را آورد، برگشت و اون رکن را آورد، عبارت مرحوم سید این بود که این زیادی حساب می شود. بحث منحصر به رکن نیست. کسانی که قائلن قاعده تجاوز عزیمت است، مرادشون اینه که قاعده تجاوز تعبد به امتثال است. بلا قد رکعت بلا قد سجدت. اگر مکلف برگردد و به شکش اعتنا بکند و مشکوک را بیاورد به ذم این که شارع فرموده است بلا قد سجدت بلا قد رکعت، این داخل میشه در زیادی عمدی. بل وجدان این زیاده است، منتها ظاهرن به این نماز نمیتواند اجتزا بکند ظاهرن، ولی اگر بعدش ادامه داد فکر کردید که نه درست بوده برگشتنش، عیبی نداره. ظاهرن مادامی که شک باقیست نمیتواند به این نماز اقتصار بکند. این نماز مشتمل بر زیاده هست ظاهرن. مثال غیر رکنش همون که زدیم، در حال تشهد بود، شک کرد سجده ثانیه را آورده یا نه. قاعده تجاوز میگه بلا قد سجدت، ولی گفت نه حالا برمیگردیم میاریم. سجده ای را که می آورد با توجه به خطاب شارع که فرموده بلا قد سجدت، این برای صدق می کند زیاده بل وجدان، زیاده ظاهریه. خوب فرموده در تنقیح در ضمن همون مسئله 41، من زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده، شامل می شود این شخص را. نمیخوایم با قاعده تجاوز اثبات کنیم که این سجده ای را میاره زیاده طبیعی اصل مثبته، نه، بل وجدان زیاده ظاهریه است. اگر مولای فرمود من زاد فی المکتوبه فعلی العاده و در جای دیگه فرمود شک کردی سجده را آوردی یا نه بلا قد سجدت، این دو تا رو کنار هم بگذاریم، اگر مکلف سجده جدیدی را اضافه کند، عرفاً میگن زیاد کردی بر نماز، ظاهراً، واقعاً نه، ظاهراً زیاد کردی، ظاهراً این نماز باطله، ولی اگر ادامه دادی وسط فهمیدی بله یه سجده کم بوده، خوب بود آوردی، یا بعد از نماز فهمیدید که یک سجده کم بوده، اون که آوردی به جا بوده، نماز صحیحه. عزیمت هست یعنی تکرارش، رجوعش به قصد جزئیات اگر بیاری در جایی که زیاده نیاز به قصد جزئیات دارد، یا مطلقا اگر آوردی در جایی که زیاده نیاز به قصد جزئیات نداره. اینا دیگه مطالبیه که بعضی از اونها گذشته، بعضیم در فقه. مثلا میگن قرائت باید قصد جزئیات بکنی تا بشه جز. شما اگر در حال سوره خوندن هستی، شک کردی حمد را آوردی یا نه، بلا قد قرأت، حالا اگر برگشتی گفتی حالا رجاءن یک حمدی میخونیم دیگه، حمد قرآن دیگه، اگر واقعا نیاوردیم جز باشه، آوردیم هم ثوابش برای اموات باشه، مثلا یه عیبی نداره، برگشت شما مضر نیست. عزیمت یعنی این در مورد قرائت. در مورد سجده دلیل خاص داریم، سجده رو ولو به قصد جزئیت نیاری اگر زیاده باشه مبتله، این دلیل خاص داریم در خصوص سجده. از سجده هم تعدی کردن به رکوع، رکوع را مگر زیاد کنی ولو رجاءً مبتله. اینه که تمامش بکنم. پس اینجور شد که هرگاه عزیمت معناش اینه، اگر برگردی و مشکوک را بیاوری به قصد جزئیات زیادتون، یا نه در چیزی که قصد جزئیاتم لازم ندارد برای صدق زیاده، بازم زیادتون. عزیمت یعنی این، نباید او را با نباید برگردی در جایی که نباید برگردی به نحوی که برگشتت زیاده باشه. همین ضابطش اینه، نباید برگردی به نحوی که اون برگشتت زیاده باشه. در چیزی که قصد زیاده نیاز داره با قصد، در جایی که قصد زیاده نیاز ندارد بلا قصد. این معنای عظیمته. تمامش بکنم. پس این که قاعده تجاوز عزیمت است، معناش این نیست که هیچ جا نمیتونی برگردی. نه، برگرد رجاءً بیار در جایی که جای رجا باشه. معنای عزیمت نه که یعنی باید ولو بعد کشف خلاف بشود، نه، عزیمت است یعنی ظاهرن، یعنی حکم زیاده را دارد ظاهرن. ما هم تو ذهن من همینه، همانطور که سید فرموده در تنقیح توضیح داده، دیگران فرمودن قاعده تجاوز تعبد به تحقق است، پس عودش زیاده صدق می کند. تو ذهن ما اینه که قاعده تجاوز بهتر است از قاعده کثیر الشک. در قاعده کثیر الشک هم همین بحث است، لا شک لکثیر الشک، آیا رخصت است یا عزیمت است. کثیر الشک شک کرد که آیا سجده دوم را انجام داد یا نه، باید اعتنا نکنه، لا شک لکثیر الشک. حالا اگر برگشت، اونجا همین بحث است که لا شک لکثیر شک تعبد به امتثال است، اعتنا کردن زیاد است، املا تو ذهن ما اینه که حال قاعده تجاوز از حال قاعده کثیر و شد بهتره. قاعده تجاوز تعبد به امتثاله، بلا اونجام روحش تعبده ولی لسانش فرق میکنه. اونجا ممکنه کسی بگوید لا شکل کسی رشگی ارفاقه، اعتنا نکن ارفاقه، حالا برگشتیم عیب نداره. ولی در قاعده تجاوز امر اوزه است. قاعده تجاوز تعبد به امتثال است، پس رجوع ممکن نیست در جایی که رجوع مستاق زیاده باشد. این ما یتعلق به قاعده تجاوز. و اما قاعده فراق، حالا چه فرمونه؟ بله دیگه زیادیه دیگه، من زاد فی المکتوب فعلیه لعاده، فرق نمی کنه دیگه. میگه شارع مقدس، من گفتم جزء نماز یک آیه، آیه تکرارش صد بارم تکرار بکنه عیبی نداره، نه به عنوان جزئیت، همون جزء اولی جزء بقیه ها تکرار جزء، تکرار جزء رو به ما مانعی نداره، احتیاطاً مانعی نداره، معنی احتیاطی نه. شد باز حرف ناحساب زدی آقای قاسم. رجا همو احتیاطه. نظارتی نرب که به منزاده نداره، منزاده فلمکتو حکم واقعیه. استصحاب میگفت اون وقت، نه که من زادم. خب این ما یتعلق به قاعده تجاوز. و اما قاعده فراق، نه قاعده فراق لسانش با قاعده تجاوز فرق میکنه. قاعده فراق کسی بگوید که رخصت است، ما دلیلی بر ردش نداریم. درسته در قاعده فراق امر است، ما مضا من صلاتک و طهورک فامضی، امر، لیکن لقائل که ادعا بکند این امر در مقام توهم وجوبه، یعنی توهم حرمت در حقیقت، یعنی کسی بگوید که قاعده اشتغال میگه که برگرد، نمیتونی بگذری، لا یجوز المضی، نمیتونی بگذری، اشتغال یقینی است، لازم فراغ یقینی را. قاعده اشتغال استصحاب عدم اتیان میگوید نگذر، برگرد. فمزه میگه برگشت واجب نیست، در مقام توهم وجوب برگشته، در مقام توهم حرمت گذشته. فمزه یعنی ترخیصیه دیگه، واجب نیست برگردی، میتونی بگذری. کسی بگوید در قاعده فراق داستان فرق میکنه با قاعده تجاوز، قاعده فراق امتثال گنباله امر به مزیه در مقام توهم حذر و ظهور در لزوم ندارد، زیادم که لازم نمیاد، اونجا مشکله قاعده تجاوز را نداره. خب یه نماز خونده، اثر نو نماز بخونه، اگر در اثنا یه عرضم به خدمت شما فعلی را انجام داده، قاعده تجاوز میگه صحیح انجام دادی، قاعده تجاوز میگه صحیح انجام دادی، ببخشید قاعده فراق میگه صحیح انجام دادی. خب اگر در اونجا برگردیم از ترنو بخوانیم، تعبد به امتثال که نکردم آرام، فقط میگه صحیح انجام دادی، میتونیم برگردیم از سر نو بخوانیم، منتها اگر برگردیم شک داریم چیز زیاد کردیم یا نه، استصحاب میگه نه چیز زیاد نکرده ای. در قاعده فراق کسی بگوید تعبد به امتثال نیست، زیاده صدق نمی کنه. مفاد قاعده فراق اینه میتونی بر نگردی، نه که امتثال کردی امرت ساقطه، میتوانی. ما اونجا بیانی بیان واضحی بر ردش نداریم. بله همین عرض میکنم، ما تابع ظواهر خطاب هستیم، در خطر خطاب قاعده تجاوز تعبد به امتثال. میگه بلا قد رکعت، من اگر یک بار دیگه رکوع بکنم بالوجدان زدت و ظاهرن. قاعده فراق همش تعبد به وجوده، قاعده تجاوز به خلاف قاعده فراق میگه اونی که انجام دادی میتونی انشاءالله صحیح انجام دادی، میتونی بگذری، میتوانی بگذری. تعبد فمزه، فمزه یعنی میتوانی بگذری، ظهور در لزوم داشته باشه، باید بگذری. ما باید را از امر به مضی در قاعده فراق نمیتونیم، یعنی اطمئنان نداریم. احتیاطش هست اونجا بر نگردیم، برگشت خلاف احتیاطه، ولی اینکه ظهور داشته باشد، عزیمت باشه، صاف باشه، تو ذهن ما در قاعده فراق صاف نیست، در قاعده تجاوز صافه. هازا تمام الکلام در قضیه عزیمت و رخصت قاعده فراق و تجاوز. نه اون با حفظ این که یک مانعی نباشه، مانع آخر نگید دیگه اون. نه حالا قرائت رو صحیح خوندی و نه برگرد، در جایی که فی حد نفسه داریم صحبت میکنیم، گاهگاهی قابل تدارک نیست، او از ربطی به قاعده فراق نداره. قاعده فراق میگه میتونی بو اکتفا کنی، منتها چون رکوع اضافه میشه از جهت رکوع اضافه نمیتونم برگردم، اون ربطی به قاعده فراق نداره. خب بگذاریم، آزا تمام الکلام در قضیه عزیمت و رخصت. بقیه دوتا نکته کوچکی که در قاعده فراغ و تجاوز هست، این دوتا نکته را بیان بکنیم، وارد بحث اصالت و صحه بشیم. اون دوتا نکته دیگه طول میشه، دوتا نکتهی که باقی مونده. هیچی نفهمیدیم دیگه، میریم سراغ اصل بعدی استصحاب دیگه. خب و اما این که بله دو تا نکتهی که باقی مونده اینه، ان نکته الاولا در قاعده فراق قبلا گذشت که دو تا مبنا بود، یکی میگفت فراق حقیقی و دیگری میگفت فراق بنایی. بنایی رو گفتیم معنی خیالی نیست. مرحوم آقای خویی قائل بود به فراق حقیقی، مشهور قائل به فراق بنایی بودن. آیا این مسئله در قاعده تجاوز هم جا داره یا جا نداره؟ نکته اولا اینه که این قضیه در قاعده تجاوز هم مجال داره. ربما در قاعده تجاوز به اون معنا تجاوز حقیقی که داخل در غیر شده باشد، از این حیث ها تجاوز ادعاییه، ولی اینکه داخل در غیر شده باشد ربما اینجور نیست. مثل این که اگر کسی به نیت سجده ثانیه داره سجده ثانیه را انجام میده، به نیت سجده ثانیه شک داره که آیا سجده اولا را آورده یا نه، یا کسی که مثلا نمازش نشسته است، نمازش نشسته است، الان در حال نشستنه، نشستنی که به تعبیر مرحوم سید این نشستن تو ذهنش اینه، نشستن بدل از قیامه، شک کرده است که آیا تشهد را خونده یا نه، نشسته نماز میخوانه، نماز استراری، الان نفسش را میبیند که جالسه بدلن عن القیام، این جلوسش الان جلوس بدلی از قیامه، نه جلوس تشهدی، شک میکنه آیا تشهد را خونده است یا نخونده. اگر قیام میکرد شک میکرد که تشهد را خونده یا نه، خب گذشته بود از محل. اینجا ما یا صدق میکند تجاوز از محل یا نه؟ معروم آقای خویی همون زیغی را که در قاعده فراغ و تجاوز داره به اینجا هم تصریح داده، فرموده نه اینجا دخول در غیر صدق نمی کنه. ایشان می فرماید دخول در غیر وقتی صدق می کند که این غیر از جنس اون مشکوک نباشد. اگر اونم جلوسه، جلوس تشهدی، اینم جلوسه، گفته که نه دخول در غیر صدق نمی کند. فرض کلام اینه، هنوز شروع به قرائت نکرده ها، نشسته آن اوله، نشستن به قصد نشستن بدل قیامی هنوز شروع نکرده. اگر شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ قرائت مباینه با اون جلوس قبلی مشکل نداریم، نه آن اول جلوس است، خودش را میبیند که قاصد اینه که این جلوس جلوس بدل از قیام باشه، همین الان هم شک کرد که آیا تشهد را خون بعد از سجده یا نه، گفته دخول در غیر صدق نمی کنه. فرموده اینجا جای قاعده تجاوز نیست، ای آن اول اینا در مسئله 39 فرموده آن اول ادامه همون جلوس قبلیست و صدق نمی کنه که داخل در غیر شده، اون جلوس قبلی به قصد مسلی غیر نمی شود، بقاءً غیر نمی شود، طبق همون تزییقی که در غیر داره اینجا هم فرموده دخول در غیر صدق نمی کند الا به دخول در مباین، یک چیزی که ذاتاً با اون مثل داخل قرائت بشود، بعد شک کند که آیا داخل در تسویات اربعه، حالا مثال ما داخل در تسویات اربعه بشود، شک بکند که آیا تشهد را خونده یا نه، اینجا دخل فی الغیب. این فرمایشی که ایشان فرموده و نتیجه گرفته که باید غیر مباین باشد با اون مشکوک، ولیکن مرحوم سید بعض دیگر شاید مشهورم همین باشد که می فرمانی دقت درست نیست، ما که میگیم دخول در غیر شرط است برای اینکه صدق بکنه جاوزت از محلو گذشتی، دخول در غیر برای صدق تجاوز است که مقوم قاعده تجاوز است. ادعا اینه که با قصد عنوان آخر بقائن صدق میکنه که تجاوز کرده از اون. همین که الان قاصد است که این جلوسش، قاصد این است که این جلوسش جلوس بدل از قیام باشه، تجاوز کرد از محل تشهد دیگه، از محلو گذشتیم دیگه. ما اون که مرحوم آقای خویی می فرمود باید غیر مترتب باشه، قصد مترتب نیست، نه گفتیم اون درست نیست. شبیه اون بنایی که ایشان فرموده و تعجبم در اینجا می فرمود دخول در غیر شرط نیست، مثل این که کسی خودش در حال تعقیب ببینه شک کرده سلام گفته یا نه گفته، چجور اینجا دخول در غیر صدق نمی کنه؟ اینجا هم صدق نمی کنه. حالت نشستن، ادامه نشستن نه، همونجا هم همین بحث هست دیگه، اونم محل کلام. ایشان می فرماید مجرد قصد چون مترتب نیست بر مشکوک و ما برای دخول در غیر ترتب را نیاز داریم، پس به مجرد قصد غیر دخول در غیر صدق نمی کند. در مقابل مثل سید و لعل مشهور میگن نه بابا، غیر مترتب با این دقت نیاز نداریم، یه حالتی باشد غیر از حالت او. جلوس تشهدی یه جلوسه، جلوس بدلی بدل یه جلوسه، همانطور که در مقدمات که گذشت، یه از مقدماتم بهتره، این که الان قصد دارد از این جلوسش بدل از قیام، قاصد اینه که نشسته بدلن عن القیام، خود همی غیر است و صدق می کند که تو تجاوز کردی از تشهد، تجاوز کردی و داخل در غیر شدی. اینه که این فرمایشیشان که در مسئله 39 مطرح کرده است و کلام سید را نپذیرفت، نه مسئله 39 نیست، مسئله 39 مال نکته دومه، بله یفتره فرعی مرحوم سید همین فرع را آورده، مرحوم سید این فرع را مطرح کرده، بله، و قائل شده که دخول در غیر صدق می کنه. مرحوم آقای خویی فرموده نه، دخول در غیر صدق نمی کنه. حالا آدرسش بعد دوباره بیان شده. نه فرمایید، الان گفتم اگر مشغول قرائت بشه.
نه، در افعال دراز کشیده، باید بنایی رکوع کنه، باید بنایی سجده کنه.
خب وقتی که اشاره میکنه به نیت سجده، سجدهش هست، شک کرد که آیا رکوع کرد یا نه. اگر واجب او در وقت فقط قصده، هیچ اشاره در کار نیست، اونجا اجزا واجبش میشه قصدها بر هم مترتب میشن. نه بابا در جای نشد دیگه، چرا اونجا قبول دارم، اما اینجا میگه جلوس مترتب بر تشهده، نه قصد جلوس. اونجا وظیفه شده قصدها، اصلا هیچ چیز نمیتونه تکان بده، فقط تو ذهنش باید بگذرانه. حالا اون هم قصد نمیشه بگیم، باید تو ذهنش بگذرانه، اشاره ذهنی بکند رکوع را، اشاره ذهنی کند سجود را. وقتی که اشاره ذهنی میکند سجود را، اگر شک کرد در رکوع اعتنا نکنه. ای بابا اصلا اونجا وظیفه‌مو اشاره ذهنی شده. گیر مرحوم آقای خوی اینجا اینه که اینجا میگه قصد جلوس غیر نیست، غیر مترتب نیست. خود جلوس غیر مترتبه، جلوس رو هم که احراز نکرده، احراز نکرده است که این جلوسش جلوس قصد کرده ولی احراز نکرده، شاید اون تشهد رو نخونده. نه نه دیگه، اون جلوس تشهدی که تشهد همراهش انجام شد تمام شد، وارد شد به حساب بعد از تشهد وارد شد، ادامهش، ادامه اون جلوس خارجی جزء، نه قصدش، جلوس خارجی، نه قصد جلوس خارجی، یعنی الجلوس خارجی بعد از تشهد اینجور میشه. اما یه قصد نشستن و خود نشستن فرقش اینه، نشستن بعد از تشهد این جزءه. عیبی نداره، تا تشهد تمام شد به حساب شروع میشه جلوس بعد، جلوس جزء بعدی شروع میشه بعد. نمیدونه، خب نمیدونه اون جلوسه یا این جلوسه دیگه، شک در غیر بودنش داره دیگه. اما اگر تشهد را خوان از بعد از خوندن تشهد قطعا اون جلوس بعدیه، شاید هنوز نخونده این جلوس بعد از سجده ثانیه یه. خب این فرمایشی که مرحوم آقای خویی در این مسئله، بله در این مسئله داره، این مسئله مرحوم سید مطرح کرده است و فرموده که با قصد جلوس بدلن، حالا اگر که بتونید پیداش بکنید، جلوس بدلن عن القیام، اونجا مرحوم سید فرموده دخول در غیر صدق میکنه که بخونید مسئلش. لم یلتفت، به شکش التفات نکنه. اینم مشابه شیه اون که من میگم، یکی دیگه است، اینم همین جوره. یه جاهای این مصادیق زیادی داره، موارد استرار مصادیق زیادی داره که حالت بعدی با حالت قبلی متصله، بقای او حساب میشه. حالا نگاش بکنید، نکته اخیری که در مقام است، این مسئله 39 مربوط به این مسئله می شد. نکته اخیری که در مقام اینه که قاعده تجاوز همانطور که در موارد خروج از محل واقع جاری است، در جایی هم که خروج از محل ظاهرن باشه جاری است. فرقی بین واقع و ظاهر نیست. این اصل مسئلهش واضحه. خروج از محل واقعا، خروج از محل ظاهرن. ربما این مسئله سیونوس، ربما ما شک داریم که آیا خروج از محل و دخول در غیر صورت گرفته است یا نه، و به عبارت اخرى ما باید برای جریان قاعده تجاوز احراز بکنیم. این عبارت بهتره، احراز بکنیم دخول در غیر را. اگر دخول در غیر ولو ظاهرن محقق نبود، قاعده تجاوز جاری نمی شود. یعتبر فی جریان قاعده تجاوز احراز دخول فی الغیر. اصل مسئله صافه، قوام قاعده تجاوز به دخول در غیر است. اذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیرهی، باید دخول در غیر را احراز بکنم. اصل مسئلهش واضحه، هر قاعده توقف داره جریانش بر احراز موضوعش. ولیکن ربما در سقریات گیره، مسئله ای که مرحوم سید مطرح کرده است و اون مسئله اینه که در حال قیام است، قبلش یقین پیدا کرد که تشهد را نخونده یا سجده را نخونده، یقین داشت که نخونده و وظیفش این بود که بنشیند تدارک بکند، چون در محل نسیانی نگذشته. الان یه شکی براش پیدا شد، الان که در حال قیامه، آیا همون قیام اولی هنوز؟ باید بنشینم تشهد را بخوانم، سجده را بخوانم یا نه؟ این قیام، قیام دومی هم نشستم، تشهد را خوندم و دوباره بلند شدم. میشه گهگاهی اینطور شکها برای انسان اتفاق بیفتد. در حال تشهد داره تشهد میخونه، مثال دیگری، داره تشهد میخونه، یهو به ذهنش رسید که من متوجه بودم یه سجده را نیاورده بودم، قبل از شروع در تشهد یک سجده را نیاوردم، حالا چجوره اون سجده را آوردم و شروع کردم به تشهد خوندن، یا نه اون سجده را نیاوردم و شروع کردم به تشهد خوندن. گاهگاهی شک پیدا می شود که آیا الان من داخل در غیر شدم؟ اگر من بر نگشتم تشهد را خونده باشم، اگر قیام را به هم نزده بودم، خب این داخل در غیر نشدم دیگه، این قیام من دخول در غیر نیست. اگر این قیام همون قیام اولیه، این دخول در غیر نیست، باید اینو به همش بزنم. اگر قیام قیام دومیه، دخول در غیر است. شک داریم که آیا این قیام ما مصداق دخول در غیر هست یا مصداق دخول در غیر نیست. اون مسئله شو بخونید تا بهتر واضح میشه. مسئله 39 اینجاست که خب بعد از قیام یقین پیدا کرد. خب همینه که عرض کردیم. پس در حال قیام در رکعت تالیه یقین داشت که سجده ای را نخونده، تشهد را نخونده. بعد باز شک کرد، حواس پرتی گرفته بود، شک کرد مجدداً که آیا من قیام را به هم زدم، رفتم تشهد را خواندم، این قیام ثانیه یا نه، همون قیام اوله که اگر همون قیام اول باشه تجاوز از محل نکردم، تجاوز از محل نکردم، تشهد رو نخوندم، باید برگردم. و اگر که نه، این قیام قیام ثانیه، این قیام ثانی بعد از محل، بعد از انجام اونها اصلا. الان همیشه الان، نه نه اون همش یکیه. ببین همین الان، الانش به در وجدان خودش شک داره که تشهد را خونده یا نه، شک داره که سجده را خونده یا نه، شاید نشسته تدارک کرده دیگه. الان در حال قیامه شک داره، اجزا سابقه را آورده یا نه آورده. کسی بگه آقا اینجا جای قاعده تجاوزه، خصوصا رو مبنای مرحوم سید که میگفت قیام ارزم خدمت شما لقوی هم جای قاعده تجاوز داره، الان شک داره. منتها این قبلنش یقین داشت که اونها را نیاورده و باید بنشیند. الان احتمال میده این قیامش همون قیام اولیه که مصداق عدم تجاوز از محله. شادم قیام ثانی باشه، پس احراز نکرده، احراز نکرده است که این قیامش بعد از تجاوز از محل است. این قیام مردد است بین دو تا قیام، قیام اولی که صدق نمی کنه تجاوز از محل، قیام دومی تجاوز از محل. کسی بگوید در اینجا باز قاعده تجاوز جاری می شود، اعتنا نکنه، انشالله آورده، مرحوم سید فرموده احتمال جریان قاعده تجاوز در اینجا ضعیفه. همینجور هم هست، مجالی برای قاعده تجاوز در اینجا نیست. کسی بگه خب الان من در حال قیامم، خب شک دارم که آیا تشهد را آوردم یا نه، چون شاد نشستم آوردم دیگه، این مجالی برای این نیست. چرا؟ چون شاید این قیام همون قیام اول باشه، قیام اول مجرای قاعده تجاوز نبود، قیام اول دخول در غیر محسوب نمی شد. قیام در قیام اول یقین داشتم که نیاوردم تشهد را، نیاوردم سجده را، چون احراز نکردم این قیام در این قیام قیام اول است یا قیام دوم است، احراز نکردم تجاوز از محل را. وقت از اون طرف استصحاب میگه که نیاوردی سجده را دوباره بنشین، نیاوردی سجده تین را دوباره بنشین و بیار، مجالی برای قاعده تجاوز نیست. قاعده تجاوز در جای صدق میکند که احراز بکنید تجاوز از محل را، در جایی که احراز نکردید تجاوز از محل را مجالی برای قاعده تجاوز نیست. و به هازا یتم الکلام در قاعده فراق، ظاهرا دیگه چیزی مهمی باقی نمانده در این قاعدتین، فقط فروع علم اجمالی، اگه فروع علم اجمالی مال فقه دیگه، تطبیقات این هاست. تو ذهن ما اینه که تمام خصوصیات این قاعدتین را های نگاه کردیم، فروعات فقهی زیادی نگاه کردیم که اینها مجال داشته جای قاعدتین بوده، خود قاعده را ضابطه را بیانش کردیم. انشاءالله فردا وارد اصالت و صحه خواهیم شد.